80 سال داستان کوتاه ایرانی، انتخاب و بررسی آقای حسن میرعابدینی، جلد اول، از 1300 تا 1360، قسمت 13، محمود دولت‌آبادی، متولد 1319، سبزوار. دوران کودکی و نوجوانی را به کارهای گوناگون روستایی از کاشت و برداشت و گله‌داری گذراند. تجربه سر کردن با انواع پیشه‌ها و آدم‌ها و به قول گورکی گذراندن دانشگاه اجتماع نقش مهمی در شکل دادن به دید او درباره زندگی ایفا کرد و رئالیسم روانشناختیش را غنا بخشید. دولت آبادی از سال 1337 به بعد تجربه زیستی خود از جنبه‌های خشونتبار و مأیوس کننده زندگی در روستاهای کبیری را در ساخت و پرداخت داستان‌های واقع‌گرایانه‌اش به کار گرفت. پس از انتشار مجموعه داستان لایه‌های بیابانی در 1347، رمان‌های کوتاه و در سال‌های پس از انقلاب رمان‌های بلندی چون کلیدر و جای خالی سلوچ نوشت که او را به عنوان یکی از مهمترین نویسندگان رئالیست ایران معرفی کردند. نویسنده رئالیستی که شخصیت‌ها را در پیوند با محیط اجتماعی تصویر می‌کند و با توجه به موقعیت‌های خطیری که بر عواطف آنها تأثیر می‌گذارند، جلوه‌هایی از یک دوران را تجسم می‌بخشد. مجموعه داستان‌های کوتاه دولت آبادی را می‌توانید در کارنامه سپنج سال 1378 بخوانید. از این کتاب داستان کوتاه مرد را انتخاب کرده ایم. مرد. طعم لبوی نیم گرم هنوز روی زبان ذوالقدر بود. او همین یک دم پیش کنار چرخ طوافی بابا سحر ایستاده، سی شاهی لبو خریده و تا آخرین ریزش را خورده بود و حالا داشت رو به خانهشان می رفت. از کنار سایبان سنگ تراش ها گذشت و به راه هر شبهش قدم توی کوچه کولی ها گذاشت. این کوچه اسم دیگری داشت، اما چون توی کوچه یک کاروانسرای قدیمی بود و میان کاروانسرا کولی هایی از آنهایی که نعل اسب، انبر، سیخ کباب، قند شکن و کارداش پسخانه درست می کردند جا منزل داشتند، به آن می گفتند کوچه کولی ها. ذوالقدر، خواهرش ماهرو و برادر کوچکش جمال هم توی همین کاروانسرا در یکی از خانه‌های کنج دیوار شب و روز خود را می‌گذراندند. باباشان چراغ‌علی و مادرشان آتش هم یعنی با آنها بودند. اما چه بودنی؟ امروز از صبح باریده و شب کوچه هنوز خیس بود. ابرهای پر بالای سر همچنان نم پس می دادند. از ناودانها گاه به گاه آب چکه می کرد. نور کمرنگ لامپ های برق تار و انگار بخار گرفته بودند. دنبال سر ذوالقدر از میدان و دستک خیابانهای چهار طرفش کم و بیش هیاهوی فروشنده های دور گرد شنیده می شد. شب تازه در نیمه اول بود. ذوالقدر سرش را که بلند کرد به در کاروانسرا رسیده بود، اما پیش از آن که پا به میان در بگذارد صدای زنجموره بابایش او را ملتفت خود کرد و سر جا نگاهش داشت. صدای بابایش مثل صدای یک جور حیوان شده بود، حیوانی که ذوالقدر نمی شناختش یا هم به گوش او این جور می رسید. ذوالقدر به بابا نزدیک شد و کنارش ایستاد. چراغ‌علی کنار جرزنم برداشته کاروانسرا چون باتمه زده سرش را روی زانوهایش گذاشته بود و توی ناله‌هایش صدای گنگ و غریبی از خودش در می‌آورد. هوا انقدرها سرد نبود، اما ذوالقدر می‌دید که پدرش دارد می‌لرزد. پدرش را صدا زد. چراغ‌علی سرش را بالا آورد و به ذوالقدر نگاه کرد. چشمهای مرد به دالانی تاریک مانند شده بود. ذوالقدر خواست از او بپرسد که چی شده و چرا اینجا نشسته، اما بابا سرش را پایین انداخت و ناله کرد. ذوالقدر پیش پای او نشست و پرسید: حالا نمیخوای برخیزی برویم خانه؟ بابا باز هم جوابی نداد. ذوالقدر فکر کرد باید اتفاقی افتاده باشد. برخاست و تند از در کاروانسرا تو رفت و تا در خانهشان دوید. خواهر و برادرش هم بیخ دیوار نشسته بودند و معلوم بود که گرگه هاشان را کردند. ذوالقدر پرسید: چرا بابا اونجا نشسته و داره با خودش حرف میزنه؟ جمال حرفی نزد. ماهرو هم خاموش بود. ذوالقدر به خواهر و برادرش تشر زد: زبانهاتان را کندند؟ میگویم بابا چرا آنجا نشسته و دارد با خودش حرف میزند؟ ها؟ ماهرو و جمال با هم گریه را سر دادند و یکیشان گفت: دعوا، باز هم دعوا. ماهرو گفت: آتش کاسه را برداشت، زد به سر بابا، بعدش هم چادرش را سر انداخت و از در رفت بیرون. باز هم ذوالقدر بغض کرد. نمیدانست چه کاری باید بکند، چه کاری میتوانست بکند. چرا اینطور شده بود؟ چرا اینطور شده بود؟ ذوالقدر هرچه به مغز خودش فشار میآورد نمیتوانست بفهمد چرا اینطور شده بود. آنها چراغ‌علی و آتش دوتا بودند مثل دو دشمن خونی. حتی یک شب نبود که آرام و بی دعوا سر روی بالش بگذارند. چشم دیدن هم را نداشتند. چرا این طور شده بود؟ چرا این طور شده بودند؟ ذوالقدر پشت به دیوار داده بود، سرش پایین بود و خیالش روی همین چیزها دور می زد و برای خودش دنبال جوابی می گشت. اما هرچه بیشتر می جست کمتر می یافت. همین بود که پیشانیش بیشتر در هم می رفت و دلش بیشتر می گرفت. اما چاره چه بود؟ کاری شده بود. مادر باز هم خانه و بچه ها را گذاشته و رفته بود، اما کجا رفته بود؟ ذوالقدر دلش نمی خواست به این فکر کند. هر وقت توی خیالش فرو می رفت، بلفور مردی به خاطرش می آمد که چشمهای بزرگ و آبی و برآمده داشت، مردی که چکمه‌های ساق بلند لاستیکی می‌پوشید و کلاه نمدی سرش می‌گذاشت و سیبیل‌های زرد و آویزانی داشت. یک مرد قد بلند که رخت‌های تنش پر از قطره‌ها و شتک‌های خون بود. خون گوسفندها، خون گاوها که تنش بوی پوست و چرم می‌داد. مردی که یکی از دندان‌های پیش دهنش طلا بود. یک مرد تنومند، کسی که می‌توانست بابای ذوالقدر را توی یکی از گالش هایش جا بدهد. آن وقتها، وقتی که ذوالقدر هنوز 5 سالش تمام نشده بود، از او خوشش می آمد. رشید بود، خیلی رشید بود، مثل یکی از پهلوانهای پرده شمایل مرشد نبی به نظر ذوالقدر می آمد. دست های بزرگی داشت و گاهی انگشت های بلند و خونینش را زیر چانه ذوالقدر می گذاشت و به او می گفت بیخ. با آتش می رفتند و او را می دیدند. از میدان سوار می شدند و یک راست می رفتند به میدان راه آهن. آنجا پیاده می شدند و باز سوار می شدند و یک راست می رفتند به سلاخ خانه. آنجا همه چیز و همه جا بوی خون می داد. دیوارها، جوی، خیابان، همه جا خونی بود. در جوی خون و آب و پهن و لجن قاطی هم بودند و سنگین و دم کرده می خزیدند و به سوی می رفتند. گوسفندها و مردها، مردهایی که چوخا به تن و چوب به دست داشتند، راه را بند می آوردند. با این همه آتش خودش را به در سلاخخانه می رساند و همو مرد رشید را پیدا می کرد. بیش از یک آب خوردن نمی گذشت که سلاخ پیدایش می شد. با گالش های ساق بلندش پیش می آمد. هر قدمش به اندازه 2 قدم مردهای دیگر بود. باز و استوار و مردانه قدم بر می داشت و خنده ای گشاده به لبهایش داشت، آنطور که دندان طلایش در آفتاب برق می زد. پیشانیش عرق کرده بود، خون تازه روی رخت‌هایش شتک زده و کارد دست استخوانیش بر کمرش بود. خب، خبر تازه. همیشه همین را می گفت. بعد دوتا انگشت بزرگش را زیر چانه ذوالقدر می گذاشت، می گفت پخ، و آنها را به راه می انداخت. از میان گوسفندها و مردها می گذراند و رو به دکان جگر فروشی می برد. همینجا بود که ذوالقدر و مادرش یک شکم سیر می خوردند، نه 5 یا 10 سیخ. شاهیدر می گفت 40 سیخ جگر و دل و دنبلان بگذارند روی منقل. خودش بازی بازی می کرد و می گذاشت تا آتش و بچهش سیر بخورند. بعد می گفت چای بیاورند. همانجا چای می آوردند، 3 تا استکان بزرگ. و تا ذوالقدر سرش گرم چای خوردن بود، آنها آتش و شاهیدر سرهایشان را نزدیک هم می بردند و پچ پچ هایشان را می کردند. و موقع آمدن شاهیدر یک کله پاچه و چند تا گوشت و جگر سیاه توی کیسه کرباسی آتش جا می داد، گردن کیسه را می بست و آنها را تا سر خط ماشین همراهی می کرد و از آنجا به سر کارش بر می گشت. آتش خوشحال به خانه بر می گشت، کله پاچه را تکه تکه می کرد، یک تکش را برای خودشان بار می گذاشت، بقیه را به کولی ها می فروخت، بعد به حمام می رفت. از حمام بر می گشت، سر زلفش را شانه می کرد، گونه ها و لبهایش را سرخاب می مالید، روی کفشهایش را می شست، چادرش را به سرش می انداخت و از در بیرون می رفت. اینجور وقتها اگر بچه ها از گریه و جیغ خفه هم می شدند، او بر نمی گشت دنبال سرش را نگاه کند. اما ذوالقدر دیگر گریه نمی کرد، فقط از خودش می پرسید کجا دارد می رود. هنوز هم دلش نمی خواهد باور کند و از خودش می پرسد راستی کجا می رفت. راهی به نظر ذوالقدر رسید، اینکه پیش بابایش برود و هر طور شده او را به خانه بیاورد، زیر کرسی بخواباند، با او همدلی کند. فکر کرد میدود میرود میرسد، زیر بازوی بابا را میگیرد، بلندش میکند، به خواهش بلندش میکند، دلداریش میدهد و به خانه میآوردش، برایش چای داغ درست میکند، کاری میکند که خوابش ببرد، میرود برایش قرص میخرد یا میرود و یک حب تریاک از اوستانیاز پیرمرد کولی میستاند و برایش میآورد، توی آب گرم وایش میکند و میدهد سر بکشد. میدانست که جان بابا به همین بسته است. بابا نبود، رفته بود، جا خالی بود. ذوالقدر دمی همان جا معطل ایستاد، چیزی به عقلش نرسید. بابا کجا میتوانست رفته باشد؟ از کدام طرف؟ رو به کجا؟ به مسجد؟ نه، او مسجد رو نبود. خیلی وقت بود که دیگر نماز نمیخواند. به گود؟ نه، او دیگر پولی به کیسه نداشت تا بابت دود تریاک بدهد. علی جان هم که به او نسیه نمیداد. پس در کوچه ها سرگردان شده بود. در این هوای سرد او که یک دم پیش آنجور می لرزید توی کوچه های پر لای و لجن پرسه بزند چه کار؟ دنبال چی؟ برای چی؟ لابد نیمتنه کهنه اش را روی سرش انداخته و با پشت خم شده اش مثل دیوانه ای آرام از کنار دیوار راه می رود. دندانهایش از سرما به هم می خورند و صدا می کنند. تنش می لرزد، می نالد و صدایی مثل صدایی یک حیوان، حیوانی که ذوالقدر نمی شناسدش، از گلو بیرون می دهد. آب توی کفشهایش می رود، حتما آب توی کفشهایش می رود. و اگر هوا رو به سردی گذاشت چی؟ پاهایش یخ نمی زند. لابد هرچه سرما به او فشار بیاورد، او هم ناله هایش را بلندتر از گلو بیرون می دهد. ناله هایش لابد دلازارتر می شوند، مثل زجه گداهای تنها در خلوتی کوچه های شب. و حتما لته دری باز می شود و دست پیرزنی که چادر خود را محکم به دندان گرفته، تکه ای نان و گوشت کوبیده شب مانده از لای در بیرون می دهد و و پدرش چراغعلی نزدیک در خانه می ایستد. اول شرم می کند، بعد با شک با دو دلی دستش را دراز می کند و نان و گوشت شبمانده را از دست پیرزن می گیرد و دست خشکیده و بلند خود را به زیر بال نیمتنه‌اش می کشاند و زیر لب می گوید خدا به سفره تان برکت بدهد. ها؟ حتما این کار را می کند؟ شدنیست؟ ذوالقدر این را از خودش پرسید، اما از خود جوابی نستاند. پس ناچار به کاروان سرا برگشت و به خانهشان رفت. سر راهش استانیاز پیرمرد ریش حنایی را دید، اما یادش رفت سلام کند. از او که گذشت این را فهمید. استانیاز سرفه کرد و به لانهش خزید و ذوالقدر هم به خانه پا گذاشت. برای کرسی آتشی درست کرد، بچه ها را زیر کرسی نشاند، آرامشان کرد، خودش هم یک گوشه نشست و تکیش را به بالش داد و توی فکر فرو رفت و گوش به صدای کند پاره پیر مرد ریش حنایی کولی داد. ماهرو و جمال آرام آرام داشتند به خواب می رفتند. پلک های ماهرو به هم آمده بود و جمال سر روی شانه او گذاشته بود و می رفت که به تمامی بخوابد. اما ذوالقدر را خواب نمی برد. چپ پلک هایش خسته شده بودند، اما خواب نمی آمد. می آمد دور چشم ها پرسه می زد، اما بر پلک ها نمی نشست. نیش می زد و می گریخت، می گریخت و مژه ها را می آزرد. میان کاسه های چشم ها انگار نرمه شن ریخته بودند. یک جور حال دیگری داشت. حس می کرد کلش پر از سرب شده، سنگین و بزرگ به نظرش می آمد. فکرهای در مغزش جا گرفته بودند که نمی توانست بفهمدشان. اذیتش می کردند؟ یعنی چه؟ پدرش خیلی شکسته شده بود، خیلی شکسته شده بود. چی شده بود؟ دیگر می شد به اون نام پدر داد؟ برای چی؟ هر کدام از طرفی می روند، هر کدام از طرفی رفتند، هر کدام از طرفی رفته اند، دیگر نیستند، انگار نیستند، گم شدند، انگار نبودند، انگار نبودند، انگار هیچ وقت نبودند، هیچ وقت. از آتش فقط یک جفت ابروی سیاه، دوتا چشم میشی، یک دهن پر از دندان سفید، رشته های موی پیچ در پیچ، یک جفت کفش قرمز و یک چادر سیاه با تابی که به بالش میداد در خانه مانده بود. در خانه نمانده بود، در خاطر خانه مانده بود، در خیال ذوالقدر مانده بود. این چیزها نبودند، ردشان بود، مثل سایه های گذرنده، سایه های رمنده، مثل گذر سایه گربه ای از لب بام. اینها نبودند، خیال بودند. حالا خودش کجا بود؟ آتش کجا بود؟ شب و سرما، این دوتا مثل این که از هم زاییده اند. چرا آدم حس می کند هر کس لای این دو چیز شب و سرما گیر کند له و مچاله می شود؟ آتش حالا توی شب و سرما بود؟ نه، او مثل بابا، مثل چراغلی بی دست و پا نبود. او مثل کبک بود، توی سرما هم گرم بود، اما کجا بود؟ توف بر این فکر، چرا این فکر مثل نیشتر همیشه آماده بود که جان ذوالقدر را بگزد. یک اتاق گرم، بخار سماور، کرسی و آتش. چادرش را لابد انداخته، دکمه های یقش را لابد باز کرده و لم داده. کجا لم داده؟ به یک بازوی بزرگ و سفید و سینه پهن که موهای زرد و پیچ پیچ دارد و از یقه زیر پیراهنی رکابی بیرون افتاده، به تنی که پوستش همچنان بوی خون و چرم و پشم می‌دهد، بوی خون تازه گوسفند و گاو، بوی سلاخ‌خانه، بوی آخرین نعره‌های گاو و شتر. توف بر این فکر، چه موزی بود. هر وقت ذوالقدر به مادرش فکر می کرد، این فکر هم مثل بال مگس به مغزش می چسبید. توف، اصلا چرا باید اینجور فکرها را به مغز راه داد؟ کی راه می دهد. این فکرها خودشان می آیند، می چسبند، سمجند، ملاحظه هیچ کس را نمی کنند، می آیند، جا می کنند و می چسبند و قایم می شوند و همین که تو خواستی به چیزی فکر کنی، آنها هم خودشان را قاطی می کنند، مثل ریسمان به دست و پایت می پیچند. چه سمج، چه سمج، توف. حالا چه باید بکنیم؟ ذوالقدر این را از خودش می پرسید. فکر می کرد حالا تکلیفش چیست؟ هوای خانه انگار دم داشت، خفه کننده بود. ذوالقدر نتوانست بیش از این بر جا نشسته بماند. برخاست، خواهر و برادرش را یک بار دیگر نگاه کرد. هر دو به خواب رفته بودند. ذوالقدر رویشان را پوشاند و زیر سرهایشان را هموار کرد. آنها هر دو تاشان از ذوالقدر کوچکتر بودند. جمال هنوز 5-6 ساله بود و ماهرو تازه به مدرسه می رفت و هر دو حالا روی دست ذوالقدر مانده بودند و او حس می کرد هم برادر آنهاست، هم مادرشان و هم پدرشان. در راه آرام باز کرد، پا به حیاط کاروانسرا گذاشت و همونجا دمی ایستاد. شب و خاموشی همه جا را پر کرده بودند. کولی ها به خواب رفته و بی صدا شده بودند، اما انگار صدای تق و تق چکش هایشان بر زندان، صدای چکشکاری انبرهای قند شکن و منقاش و کارد آشپزخانه و سیخ های کباب در هوا بود و می چرخید، مثل اینکه صداهای روز به آسمان رفته بودند، گم شده بودند و حالا داشتند پیدا می شدند و پایین می آمدند. صدای آواز نجات هم می آمد. او همیشه وقت کار می خواند، ولایتی می خواند، یک جور دلکندهی می خواند. توی سوراخی که از حلب و خشت کنج کاروانسرا برای خودش درست کرده بود، پشت سندان کوچکش می نشست و انبرهایی را که روز پیش از کوره درآورده و روی هم ریخته بود چکشکاری و پرداخت می کرد. حالا هم صدایش توی هوا بود و هم ضربه های چکشش. خانواده های دیگر هم به خواب رفته بودند، هم چراغ شیر کشخانه علی جان خاموش بود و هم کبوترهای زاغی از صدا افتاده بودند. تنها سرفه های نفسگیر استانیاز پیر مرد ریش حنایی گهگاه می آمد. ذوالقدر می دانست که او تنگی نفس دارد و شبها را خواب و بیدار به صبح می رساند. اول از او می ترسید، اما کم کم آشنا شد، خیلی آشنا شد، آنقدر که وقتی می دیدش سلامش می کرد. ذوالقدر مثل این که از چیزی واهمه داشته باشد به این سوی آن سوی نگاهی کرد. دور تا دور کاروان سرخانه های کوچک کوچک بود، هر کدام مثل یک لانه روباه. ذوالقدر همیشه می دید که آدم ها وقتی می خواستند تو بروند خودشان را خم می کردند و اینجور وقت ها مثل چیز دیگری غیر از آدم می شدند. نمی دانست مثل چی، اما می فهمید که مثل آدمیزاد نیستند. اصلا آدمیزاد چجور شکل و قیافه باید داشته باشد؟ ذوالقدر این را هم درست نمی دانست. ذوالقدر هیچ چیز را درست نمی دانست، اما همیشه وادار می شد که از هر چی سر در بیاورد. خودش هم اینجور می خواست. برای همین دائم هوش و حواسش به دور و برش بود، به هر چی که دور و برش می گذشت. گویی می خواست مغز هر چیز، هر پیش آمد و هر موضوعی را بشکافد. می خواست از جزء به جزءش سر در بیاورد، بداند. میخواست که همه چیز را بداند، اما راه دانستن هر چیز را نمیدانست. برای همین بیشتر وقتها گیج میشد، شقیقه ها و چشمهایش درد میگرفتند، کلافه میشد و از حالی که داشت میگریخت. میان گودال کاروانسرا از حلبی پاره و آهنهای زنگ خورده خرمنی درست شده بود. کنار خرمن آهن و حلبی پاره درشکه لکنته پدر ذوالقدر سیاهی میزد. تا چراغعلی اسب درشکش را نفروخته بود، حیوان را توی طویله کاروانسرا میبست، درشکه را هم بیرون در کنار دیوار میگذاشت. صبح به صبح اسب را از طویله بیرون میکشید و با کمک ذوالقدر درشکه را به اسب میبست، بسم الله میگفت و از در کاروانسرا بیرون میرفت. چه اسبی هم بود، سیاه و لاغر. ذوالقعنین حالا که فکرش را میکرد یادش میآمد که این آخری ها مثل یک بز شده بود، بزی که موهایش ریخته باشد، استخوان کفلهایش بیرون زده بود، روی تیره پشتش زخم کهنه مانده بود، گردنش تیغ کشیده و خشک شده بود، گوشهایش لق شده بودند، سر زانوهای جلویش از بس سکندری خورده زخم شده بودند و روی چشمهایش هم قباری کدر نشسته بود. ذوالقعنین بی اختیار به طرف درشکه رفت. درشکه شکسته پاره پوره و از قواره افتاده بود، مثل آدمی که به ضرب چماق از پا درش آورده باشند. ذوالقعنین دور درشکه چرخید، بعد پا روی رکابش گذاشت، از آن بالا رفت و سر جای پدرش نشست. آن وقتها چراغعلی گهگاهی ذوالقعنین را هم کنار دست خودش سوار می کرد و تا میدان می برد، آنجا پیادش می کرد تا به مدرسه برود. ذوالقعنین کنار میدان از رکاب پایین می پرید، راهش را کج می کرد و یک بار دیگر بر می گشت و از زیر لبه کلاهش رفتن درشکه را نگاه می کرد و به صدای سم کوبیدن اسبشان گوش می داد. اما حالا جای اسب خالی بود، انگار که هیچ وقت نبوده است. پیش از این ذوالقعنین گاه و بیگاه پدرش را می دید که یکی دو نفر را دنبال سرش راه انداخته و خودش هم مثل آدمهای رعشه گرفته رو به کاروان سرا می آید. آنها یک راست بالای سر درشکه می آمدند، کمی نگاهش می کردند، با هم چانه می زدند و می رفتند و باز فردایش چراغعلی آدمهای تازه‌ای را بالای سر درشکه می آورد و با هم مشغول چانه زدن می شدند. اما هنوز نتوانسته بود درشکه را بفروشد. ذوالقعنین همانجا سر جای پدرش مثل همو قوس کرده نشسته بود و با خودش فکر می کرد، فکرهایی که تا امشب و این ساعت به سرش نزده بود. یک جور پریشانی خاطر داشت، پریشانی خیال، تا حال کمترین جور شده بود. همیشه شبها میخوابید و صبحها بیدار میشد و از خانه بیرون میرفت. تا وقتی مدرسه ای بود رو به مدرسه میرفت. از وقتی هم که مدرسه را تمام کرده بود راه خیابانها را پیش میگرفت و میرفت، دور و بر چرخهای طوافیها برای خودش میپلکید و توی میدان بارفروشها کمک این و آن میکرد و به جایش کمی میوه و سبزی میگرفت و به خانه برمیگشت و اگر احیانا پولی گیرش میآمد توی قلک میانداخت تا برای عیدش کفش و پیراهن بخرد. هرچه بود روز و شب برایش همیشگی و معمولی بود. هیچ وقت فردا دلش را نمیلرزاند. بودن بابا و مادرش با همه ناجوریشان برای او یک جور پشتوانه و تکیگاه بودند. حس می کرد کسی را دارد، کسانی را دارد. مادری که برایش کرسی را گرم کند، پارگی رختهایش را بدوزد و نفرینش کند، و پدری که به رویش براق شود، به او چشم قره برود، فحشش بدهد و گاهی هم یک دو قرانی کف دستش بگذارد. اما امشب طور دیگری بود، غیر از شبهای پیش، و فردا مثل اینکه چیز تازه و عجیبی بود که باید می آمد. فردا پهن و بزرگتر بود و او تنها و تنهاتر بود. حس می کرد چیزهایی از او جدا شدند و او هم از چیزهایی جدا شده است. مثل اینکه قبایی را از تن او واگردانده بودند. سرما حس می کرد فشار سرما بیشتر شده است و دم به دم دارد بیشتر می شود. فردا چی می شد؟ فردا چطور بود؟ فردا چی بود؟ رنگ و بویش با همه فرداها آیا فرق نمی کرد؟ آیا فردا همین آدمهای دور و بر با چشم دیگری به او نگاه نمی کردند؟ فردا برادر و خواهرش چطور از خواب بر می خواستند؟ چطور چای و نان می خوردند؟ چه می کردند؟ اینها همه برای ذوالقعنین سؤال بود و او جوابی برای خودش نمی یافت. گویی همه چیز خود را او باید رو به راه می کرد. صدای به هم خوردن در کاروانسرا خیالش را برید. او را از جا کند و بی اختیار رو به سوی در گرداند. در کوچک آدم رو باز شد و زنی قدم به دالان گذاشت. ذوالقعنین فکر کرد باید از کولی ها باشد، اما نه، مادرش بود. قدی کشیده در چادری سیاه، او این وقت شب اینجا چه کار میکرد؟ لابد آمده بود سری بهشان بزند. ذوالقدر به نرمی خودش را پشت درشک قایم کرد تا مادرش او را نبیند، اما آتش هم به درشک نگاه نکرد. یک راست رو به خانهشان رفت، در را باز کرد، پا توی اتاق گذاشت و در را پشت سر خود بست. ذوالقدر با خود گفت حالا او چه می کند؟ و منتظر بود که به صدای مادرش رو به خانه برود و وانمود کند که بیرون بوده. مادر بیرون آمد، ذوالقدر را صدا کرد. ذوالقدر خواست رو به او برود اما نتوانست، پایش پیش نمی رفت، ماند، بی جواب ماند و خودش را بیشتر قایم کرد. آتش باز هم او را صدا کرد، یک بار، دو بار، چند بار، اما هر بار ذوالقدر خودش را قایم تر کرد تا اینکه مادرش خاموش به خانه برگشت و در را بست. حالا چه می کرد؟ لابد می رفت کنار بچه ها می نشست و نوازششان می کرد، دستش را روی موهایشان می کشید، نگاهشان می کرد، غمشان را می خورد، لبهایش به پرپر می افتادند و چشمهایش تر می شدند. لابد زیر زبانی با آنها که خواب بودند حرف می زد، درد دل می کرد و می گفت چاره ندارم، باید تا حالا بیرون می ماندم، کار دیگری نمی توانستم بکنم، باید می ماندم. و بعد لابد لبهایش را به دندان می گزید و از گریه خاموش بالهای بینیش پرپر می زد. و بعد لابد سیگاری برای خودش روشن می کرد، میان انگشتهای بلندش می گرفت، پاشنه سرش را به دیوار تکه می داد و بالای سرش را از حلقه های دود پر می کرد و بی آنکه بداند چی می بیند به گوشه ای نگاه می کرد. اما نه، نه، او دیگر نباید توی غم برادر و خواهر ذوالقدر باشد، نباید به سر گوش آنها دست بکشد، نباید با مهر نگاهشان کند، نباید، نباید. گریه هایش را هم ببرد سر گور پدرش. دیگر چشم های او پاک نیستند، دست هایش پاک نیستند، نفسش پاک نیست، گریه هایش پاک نیستند. او نباید دستش را روی گونه ماه رو بکشد، زلفای جمال را از روی پیشانیش نباید پس بزند، روی چشمهای آنها را نباید ببوسد، ران ماهرو را نباید نشکون بگیرد، توی سر جمال نباید تپ بزند، نفسش نباید روی گوش و گردن بچه ها بدمد. دستهای او بوی خون تازه سلاخ‌خانه را می دهند، بوی عرق تن غریبه، بوی تن مردی که پشمهای سینه‌اش پیچ در پیچ و خاکستری رنگ است. نفسش بوی نفس او را می دهد، بوی جگر سوخته، بوی پشم ناشوی، بوی سلاخ خانه می دهد. نگاهش هم همینطور، دیگر نگاه نیست، مثل دو تکه گوشت است، گوشت خام، از آنها که اگر زیر دندان بگیریشان چندشت می شود، موهای تنت سیخ سیخ می شود و لبهایش، اوف، لابد یک ساعتی مکیده شدند، تا همین یک دم پیش تنش بو می دهد، بوی عرق تن مردها را می دهد. نه، نه، او دیگر نباید پای کرسی این خانه بنشیند، باید برود، باید برود و گم بشود. مایه سرشکستگی است، ننگ است. آه، کاش همین الان از در بیرون بیاید و برود، گورش را گم کند. ذوالقدر چه کینه‌ای در دلش به مادر خود حس می کرد. دیگر نمی خواست او را ببیند، نمی خواست که او را همین یک دم پیش هم دیده باشد. خیال کن شرمش هم می آمد که چشمش به مادرش بیفتد. حتی فکر مادرش او را می آزرد، بیزارش می کرد و می خواست که دیگر هیچ وقت روی آتش را نبیند. با این همه ته دلش به حال او می سوخت، از فکر او غصه‌اش می گرفت، حتی حس می کرد دلش می خواهد برای او بگرید. اما در ذوالقدر این دو حال جمع شده بودند، هم بیزاری، هم مهر، هم خواستن، هم نفرت. انگار با یک چشمش برای مادر می گریست و با یک چشمش خشم داشت، همین بیشتر مایه آزارش می شد. قلبش پر از سوزن بود. باید آتش به خواب رفته باشد. زلقت پاورچین پاورچین به پشت در آمد و گوش داد. هیچ سر و صدایی نبود. فکر کرد آن خیالاتش هم شاید راست نبوده، چون این طور پیدا بود که مادرش خوابیده است. خواست به خانه برود اما نرفت، دلش نیامد. سرما اذیتش میکرد. رو به در کاروانسرا به راه افتاد، در را آرام باز کرد و بیرون رفت. صدای سرفه پیرمرد ریشنایی کولی پشت سرش میآمد. کوچه خالی و خلوت بود. همه جا شب بود. چراغ‌های کدر برق هم از پاشیدن نور دریغ میکردند. ذوالقدر لحظه ای ماند و بعد به راه افتاد. کنار دیوار میدان بار فروش ها آتش درست کرده بودند. توی یک چلیک خالی آتش درست کرده بودند. زلقد می شناختشان، آنها هم زلقد را می شناختند. زلقد پیش آنها رفت و کنار آتش نشست. دو نفر بودند که شب را به نوبت پاس می دادند. آن که خواب رفته بود عمو تقی بود و آن که خواب و بیدار روی چارپایه کنار آتش نشسته و پالتو نیمداری روی شانه ها انداخته بود علیگر بود. اما علی آقا صدایش می کردند. خیلی وقتها ذوالقدر می آمد و کمک علی آقا بار از ماشین پایین می داد. علیگر خیلی هم جوشی بود و یک دم زبانش بی فحش قرار نمی گرفت. ذوالقدر هم وقت کار به فحش‌های او خو داشت، از او دلگیر نبود چون به کارش می‌زد. چطور این وقت شب از خانه زده‌ای بیرون؟ ذوالقدر کنار حلبی آتش نشست و دست‌هایش را روی حرم شعله گرفت. علی آقا چشم‌هایش را با پشت دست مالید و به ذوالقدر نگاه کرد. ها؟ ذوالقدر همچنان خاموش و نگاه در آتش ماند. علی آقا با تکه تخته آتش را جلا داد و گفت: سر شبی بابات را دیدم که لول می‌خورد و سرپایی نمی‌رفت. ذوالقدر باز هم بی جواب ماند. علی آقا گفت: ننتم حالا دیدم که داش می‌آمد، همینجا تو میدون از ماشین پیادش شد. هرچه را که علی آقا می‌خواست بگوید ذوالقدر می‌دانست، بیشترش را هم نمی‌خواست که او بداند. علی آقا یک استکان چای مانده برای ذوالقدر ریخ و جلوی او گذاشت و پلکای سنگینش را برهم گذاشت. ذوالقدر گفت: بخواب، من بیدار میمانم. علی آقا خودش را گرد کرد و کنار چلیک آتش خوابید. ذوالقدر چایش را خورد و به نزدیک گرما خزید. دیگر خواب از سرش پریده بود. به خیابان خالی چشم گردان، پاسبانی و سگی آن طرف میدان در سایه روشن دیوار پرسه می زدند. ذوالقدر رو گرداند. شب خیلی گود بود و خیالات ذوالقدر خیلی سمج بودند. دیگر داشت از دستشان زله و عصبانی می شد، اما چاره ای هم نمی دید تا بتواند از گیرشان رها شود. مثل مگس دورش کرده بودند. اما مگر این شب تا کی می خواست طول بکشد؟ تا قیامت؟ نه، آخرش تمام می شد. باید تمام می شد. مثل دودی سیاه بود و مثل چرکی که به پشت دست به چسبت به روح ذوالقدر چسبیده بود. باید آن را می شست. باید از خودش دور می کرد. دیگر تاب این را نداشت که زیر این دیگ سیاه یک بار دیگر هم فکر و خیالات گزندش را دوره کند. نه، حاصلی نداشت که چی بشود. مثل اینکه آدم با دست خودش 100 تا بچه کژدم را به جان خودش بیندازد. برای چی؟ که خودش را بچزاند؟ نه، باید شب را تمام کرد. باید شب را به سر آورد. به سر آمد. اما پر عمرترین شبهای عمر ذوالقدر بود. چه طولانی و دراز بود، یک دالان سیاه و بی سر و ته. اما روزنه‌ای در آن پیدا شد. سحر پیشانی خود را گشود، میدان به جنبش درآمد. علی آقا برخاست و ذوالقدر را دید که همچنان روی خاکسترهای گرم چلیک خم مانده است. علی آقا پس سرش را خاراند و گفت: حالا تو بگیر بخواب، جا گرمه. ذوالقدر برخاست، حس می کرد استخوانهایش تیر می کشند. تنش را کش داد و گفت: نه، من می روم خانه، کار دارم. علی آقا چند تا پرتقال و سیب مانده توی یک پاکت ریخ و به دست ذوالقدر داد. ذوالقدر پاکت را گرفت و رو به کاروانسرا به راه افتاد. سنگ تراش ها هنوز دست به کار نشده بودند. گل و لای کف کوچه یخ بسته و صفر شده بود. کولی ها تک و توکی از خواب بیدار شده و یک لته در کاروانسرا را باز گذاشته بودند. ذوالقدر پا به دالان گذاشت و رو به در خانهشان رفت. در را که باز کرد مادرش را دید که بخچه بندیلش را بسته، چادر به سر کرده و میخواهد از خانه بیرون برود. آتش پسرش را که دید ایستاد، به او براق شد و گفت شب کجا بودی؟ ذوالقعد به حرف او التفاتی نکرد، حتی به مادرش نگاه هم نکرد. از کنارش گذشت و به کنار کرسی رفت، بغل دست خواهر و برادرش نشست. آتش به او برگشت، از چشمهایش خون میبارید. دندانهایش را روی هم فشار داد و گفت هر جهنم که بودی خوبه، حالا من میرم و دیگه بر نمیگردم که شکل نحس شماها را ببینم. این را گفت و بیرون رفت و لته در را پشت سرش به هم زد. ماهرو صورت خود را در لحاف پوشاند و جمال گریه را سر داد. ذوالقدر برخاست، در را محکم بست و به برادرش تشر زد بی گریه. جمال خاموش شد و ذوالقدر روی کرسی نشست. آرنجهایش را روی زانوها گذاشت و سرش را پایین انداخت. لحظه ای همه خاموش بودند. ذوالقدر ناگهان مثل ببری برخاست و میانه خانه ایستاد. بعد شروع کرد به قدم زدن. خودش چنین خواستی نداشت، اما احساس می کرد قدمهایش را دارد بزرگتر از همیشه بر می دارد. کنار دیوار را گرفته بود، می رفت و بر می گشت و دندان بر هم می سایید. راه 3 ساله را باید یک شبه می پیمود. همین شب باید از میان 1000 شب می گذشت، فشرده فشرده تا مرد شدن او 1000 شب راه بود. روبرو چشمش را به کلیجه پوستین کهنه پدرش افتاد که به میخ آویزان بود. این نیم پوستین کهنه را پدرش وقتی می پوشید و بالای درشکش می نشست که برف می آمد، اما حالا دیگر خیلی پاره پاره شده بود، به تن نمی ماند. ذوالقدر کلیجه را از میخ واگرفت و آن را بی اختیار روی دوشش انداخت. کنار در آینه شکسته ای به دیوار بود. جلوی آینه ایستاد و به خودش نگاه کرد. چه بزرگ شده بود. حس می کرد چانه هایش پهن شده و قدش کشیده شده و پشت لبش مو در آورده است. نه، سبیل باریکی زیر بینی خود حس می کرد. حتی می توانست دستی رویش بکشد. خیال نمی کرد، اصلا خیال نبود، نباید خیال باشد. برگشت به دور و بر خود نگاه کرد. خواهر و برادرش کوچکتر از همیشه به نظرش می آمدند، خیلی کوچکتر، انگار بچه هایش بودند و او خودش را مثل تنه درختی می دید. درختی که در جنگلی کنار همه درخت های دیگر رویده باشد و این بچه ها را مثل 2 تا جوجه 2 تا پرنده کوچک می دید که روی شاخش نشسته بودند. یک بار حس کرد سر جای بابایش مثل وقتهایی که سالم و محکم بود ایستاده است. خودش را از آنچه بود بزرگ تردید. خیال کرد به جلد پدرش فرو رفته است و حالا باری را که زمین مانده او باید بردارد. رو به در رفت. چرا پوستین بابا را پوشیدی؟ ماه رو این را پرسید. ذوالقدر رو به او برگشت و گفت دیگر بابا نیست. او که هنوز از پیش ما نرفته. رفته، او هم خیلی وقته که رفته. پس ما حالا چه کار باید بکنیم؟ ذوالقعد گفت این نزدیکی ها پایین تر از مسجد یک کارخانه بلورسازی هست. من می روم آنجا، می چسبم تا کاری گیر بیاورم. تو هم می روی به مدرسه‌ات. ماهروگویی جان گرفت، از زیر کرسی بیرون آمد و به جای هر حرفی گفت چای و نان نمی خوری برایت درست کنم؟ امروز نه، باید زودتر بروم، اما فردا چرا؟ ذوالقعد کلیجه پوستین را خوب به شانه های کشید و از در بیرون رفت. ماهرو جویده جویده گفت من چی؟ برادر شانه اش را گرداند و به او گفت مگر یک حرف را چند بار می زنند؟ خواهر خاموش شد. زلقت پا از در بیرون گذاشت و رو به در کاروانسرا به راه افتاد. استانیاز پیر مرد کولی از در خانهش بیرون خزیده بود و داشت وضو می گرفت و چراغ‌علی باز هم دو نفر را دنبال سر خود به راه انداخته بود و داشت به طرف درشگه شکستش می برد. چراغ‌علی زلقت را که دید التفاتش نکرد. زلقت هم بابایش را نگاه نکرد، به پیر مرد کولی سلام داد و از در کاروانسرا بیرون رفت. توی کوچه براه افتاد و کوشید تا قدمهایش را بلندتر از همیشه بردارد، قدمهایی مثل قدمهای یک مرد. 1351. تحلیل داستان. در این داستان که نمونه گویایی از داستانهای ریالیستی دهه 50 است، نوجوانی برای گریز از سرنوشت نکبتبار خانوادگی تلاش می‌کند. دوره کودکی مثل طعم گرم و شیرین لبو دیری نمی‌پاید و نوجوان که به عرصه جامعه پرتاب شده درگیر مسئولیت‌های بزرگسالی می‌شود. داستان در آغاز با لحن تشریحی نقل‌ها و افسانه‌های عامیانه روایت می‌شود، اما پس از راه یافتن آشوب محیط به ذهن ذوالقدر رنگی روانشناختی می‌یابد. دولت‌آبادی جستجوی ذهنی نوجوان برای کسب هویت تازه را با جمله‌های کوتاهی به نمایش می‌گذارد که یکدیگر را تصحیح و تکمیل می‌کنند. او به عنوان نویسنده رئالیست که شخصیت را محصول محیط و شرایط اجتماعی می‌داند، از وصف مکان نیز به خوبی بهره می‌برد. ماجرا به هنگام شب در کاروانسرای مخروبه‌ای رخ می‌دهد که ساکنان شبه‌گونه‌اش سرگرم کارهای حقیرانه‌ای هستند. مادر که آتش نام دارد، به نام او توجه کنید، از این تیرگی می گریزد اما پناهی نمی یابد، زیرا به جایی می رود که همه چیز و همه جا بوی خون می دهد. گریز ذوالقدر اما می تواند امیدوارانه باشد، زیرا او می خواهد بر احساس حقارتی غلبه کند که شیوه زیست و نوع رابطه پدر و مادر بر می انگیزد. مثلا ذوالقدر در صحنه مکالمه با میوه فروش او را ناگزیر به برخوردی محترمانه تر می کند. اما ذوالقدر درگیر مخاطراتی شده که چندان آماده مقابله با آنها نیست، پس سیر ماجراها می تواند نگران کننده هم باشد. وقتی پسر پوستین کهنه پدر را به نشانه مرد شدن می پوشد، این اندیشه به ذهن خواننده راه می یابد که در چنین محیط ویران کننده‌ای آیا سرنوشت ذوالقدر نیز به سرنوشت پدر شبیه نخواهد شد؟ پایان قسمت 13.